أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق، امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد که و تکذیبن لمن قصبنی، قصبهو قصبن یعنی آبهو و شتمهو، یعنی کسی رو مورد عیب قرار داد و به اون دشنام داد. و تکذیبن لمن قصبنی یعنی این که خداوندا به من یاری کن که کسی که عیب مرا میگوید و به من دشنام میدهد، من بتوانم او رو تکذیب بکنم. در راستای این فراز باید عرض کنیم که مقصود از این تکذیب کردن با توجه به سیره اهل بیت عصمت و طهارت این است که من بتوانم به گونه عمل کنم که اون عیبی که اون شخص بر سر من میگذاره یا اون دشنامی که اون شخص به من میده در اثر عمل من تکذیب بشه و معلوم بشه که اون امر درستی نیست. ما داستان عجیبی داریم در سیره امیرالمومنین در نهج البلاغه که حضرت به اصحابشون فرمودن که قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. حضرت شنیدن که تعدادی از اصحابشون اهالی شام رو مورد سب و دشنام قرار میدن. فرمودن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من کراهت دارم که شما اهل دشنام دادن باشید. ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فلقوم. اون چیزی که سبب در سخن گفتن است این است که شما حال اونها رو ذکر کنید، نه اینکه به اونها دشنام بدین. به این معنا که بگین اینها کسانی هستن که با حق مخالفت کردن، اینها در مقابل امام حق ایستادن، اینها از باطل طرفداری میکنن. و لوفرس که تمام این صفات منفی در اینها جمع شده، امیرالمومنین اجازه نمیدهن که با وجود تمامی این رذایلی که در این اشخاص هست اصحابشون اونها رو مورد دشنام قرار بدن. بعد فرمودن که فقلتم مکان سبکم ایاهم، من دوست دارم شما به جای اینکه به اینها دشنام بدین بگین که اللهم محق دماء انا و دماءهم، خداوند کاری کن که خونهای ما و خونهای این گروه حفظ بشه و اصل ذات بین ما و بین اونها اصلاح ایجاد کن. وحدهم من زلالتهم، اونها رو از گمراهیشون به سمت هدایت بکشان. حتی یعرف الحق من جهله، تا اون کسی که نسبت به حق جاهل است به حق آشنا بشه. و یرعوی عن القی والعدوان من لهج به، و کسی که داره مسیر ستم و دشمنی رو طی میکنه از این مسیر برگرده. ملاحظه میفرمایید که این سیره با روش ما بسیار متفاوته. حضرت به هیچ وجه اجازه دشنام ولو به چنین قوم گمراهی رو نمیدن و میگن دعا کنید که حق آشکار بشه و اینا از گمراهیشون برگردن. به این دلیل که هدف انبیا و اولیا و ائمه عصمت و طهارت این نبوده که در مقابل دشمنانشون برای شفای قلب خودشون و خاموش شدن آتش غضب خودشون عمل بکنن. اونا هدفشون هدایت انسانه، در راستای هدایت انسان قدم برمی‌دارن. و این روایت یکی از دلایل واضح و آشکار برای اینه که اونها اصلا با اشخاص دشمنی ندارن، اونها با فکر و عقیده باطل دشمنی دارن. تلاششون در از بین رفتن فکر و عقیده باطل. در فراز دوم حضرت عرضه می دارند که و سلامتن ممن توعدنی، خداوند منو یاری کن که از اون کسی که منو تهدید می کنه و وعده به عذاب میده من در سلامت باشم. نکته ای که در ادامه این فراز مرحوم سدعلی خان در شرح ریاض السالکین بیان میکنن این است که خب این دعا دعای مکارم اخلاق است، در حالی که در این فرازهایی که خوانده شد حضرت تکذیب کردن کسی که ایشون رو عیب میکنه یا دشنام میده رو از خدا درخواست میکنن و امثال این عبارت ها. و این عبارت ها از مصادیق مکارم اخلاق نیست. ایشون اشکال رو اینطوری طرح میکنن که فَإِنْ قُلْتَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنَ الدُّعَا مَا يُنَافِي مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، این فصل از دعا چیزهایی درش هست که با مکارم اخلاق منافات داره. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَأَلَ الْاِسْتِعْدَادَ لِلْقُوَّةِ عَلَى الْاِنْتِقَامِ مِمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ. حضرت از خدا درخواست میکنن که به ایشون توانایی بده که از کسی که به ایشون بدی میکنه توان انتقام گرفتن پیدا بکنن. و حسن الخلق و کرمه یقتضی العفو و الاعراض، در حالی که حسن خلق و کرامت اخلاق اقتضا میکنه که انسان اون کسی رو که به او بدی کرده و اساءه کرده مورد عفو و بخشش قرار بده. بل مقابلت الاساءت بالاحسان، بلکه حتی در مقابل بدی او خوبی بکنه. کما روی من الخبر المشهور بین الخاص و العام ان جبرئیل علیه السلام جاء الى النبی صلی الله علیه و آله و قال اتیتک یا محمد به مکارم الاخلاق اجمعها. همونطور که روایت مشهور بین شیعه و سنی هم این امر رو تایید میکنه که جبرئیل به پیغمبر خدا عرضه کرد که یا محمد، من تمامی مکارم اخلاق رو برای تو آوردم. حضرت سوال کرد که و ما تلک، اون چیه که تمام مکارم اخلاق در درون اون قرار گرفته؟ قال خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. جبرئیل این آیه عجیب قرآن کریم رو تلاوت کرد که خذ العف، میانه رو باش، و امر بالعرف، به خوبی امر کن، و اعرض عن الجاهلین، و از جاهل روگردان باش. یا محمد هیه ان تسل من قطعک. در تفسیر این آیه جبرئیل به محضر پیغمبر خدا عرضه داشت که این آیه مفهومش این است که با کسی که با تو قطع ارتباط کرده ارتباط برقرار کن. و تؤتی من حرمک، و این که کسی که تو رو محروم کرده به او عطا کن. و تعفو و امن ظلمک، کسی رو که به تو ظلم کرده مورد عفو و بخشش قرار بده. فاحسن صلی الله علیه و آله تقبله و تلقیه. پیغمبر خدا هم قبول و اجرای این آیه رو به خوبی مورد انجام قرار داد. حتی نزل قوله تعالی ثناءً علیه، تا جایی که این آیه در ثنای پیغمبر خدا نازل شد که و انک لعلی خلق عظیم، ای پیامبر تو دارای خلق عظیمی. بعد در پایان این اشکال ایشون می‌فرماید که ول اخبار و الاثار فی هذا المعنا اکثر من ان تحسر و اشهر من ان تذکر. روایات در این معانی بسیار زیاد و مشهور است. حالا پاسخ این اشکال چیه؟ ایشون در پاسخ می‌فرماید که قلت لیست الدعاء ما ینافی الخبر. این عبارت دعای امام سجاد منافاتی با این روایات نداره. و بیان و ذالک ان من الظلم و الاساءت ما یحسن العفو عنه و منه ما لا یحسن الا دفاعه. ظلم و بدی به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته از مظالم هستن که بخشش از اونها حسن است و نیکوست، و دسته دیگری هستن که باید حتما در مقابل اونها ایستادگی کرد. فل اول، اون دسته ای که قابل عفو و اغماض و بخشش است، ما لیس علی الانسان فی تحمله و تقاضی عنه ذلتون و قزازتون ولا آرون و دناعه. اون اموری است که تحملش و چشپوشی از اونها انسان رو ذلیل و خار و دچار ننگ نمی کنه. فهازام ما یحسن العفو عنه و الحلم علی. این دسته از امور اموری است که بخشیدن اونها و خیشتنداری در مقابل اونها حسن است. و هو الذی یقتضی حسن الخلق و کرم و اخلاق حسنه و مکرمه اخلاقی اقتضای بخشش میکنه. اما و ثانی ما ادا الی دنیت و آر. یه دسته از مظالم هست و بدیها هست که باعث خاری انسان میشه تحمل و پذیرشش. فهازا مما لا یحسن الا دفاعه و الکف عنه. این دسته از امور اموری است که حسنه اخلاقی در اینجا دفاع کردن در مقابل این مظالم است. و هو المسمی به اباعت الزیم و انفت العار و حمایت الحریم. این همونطوری است که ازش تعبیر میکنن به حمایت از حریم و دست و دست کشیدن از زیر بار ننگ و آر نرفتن و الاخذ بالسعر و انهازا قال امیرالمومنین، این است که امیرالمومنین فرمودند که لا خیر فی من لا یغضب اذا عغضب، خیری در کسی نیست که غضب نمی‌کنه وقتی که بر او غضب میشه. و خداوند تعالی هم در حکایت از پیامبر عظیم الشأنشون جناب لوط در جایی که ایشون تأسف میخوره بر اینکه عاجز از دفاع کردن از حق، ایشون این گونه عرض میکند که لو انلی بکم قوتن، ای کاش که من در مقابل شما قوم زشتکار یک توانایی داشتم، او آوی الا رکن شدید، یا اینکه میتونستم به یک رکن محکمی پناه ببرم. نکته دیگری که ایشون نقل میکنه این است که خب این قوه غضبیه که یکی از اجزای ترکیبی انسانه، این قوه مطلقا قوه مذمومی نیست. اصولا علمای اخلاق انسان و ترکیبی از سه قوه می دانند. یکی قوه شهوت به معنای مطلق میلهایی که انسان داره، میل به خوابیدن، میل به غذا خوردن، میل به ازدواج کردن، میل به پیشرفت کردن. دسته دوم قوای غضبی انسانه که باعث حفظ انسان و حمایت از حریم انسان میشه، و قوه سوم قوه عقل انسانه که در حقیقت حقیقت انسانیت به عقله. اما چون این انسان مسافر بدنه و جان انسان با جسم او ممزوجه، در نتیجه سکونت در این بدن لوازمی داره، لوازم شهوت و غضبه. در مرحله بعد بیان میکنن که این قوا هر کدوم تمایل دارن که به نهایت کمال خودشون برسن، یعنی قوه شهوت کمالش در اینه که به آخرین درجه اعمال خودش برسه، قوه غضبیه کمالش اینه که به نهایت درجه کمال خودش برسه. اما اون کسی که در میان این قوا نشسته، یعنی انسان، کمالش به رعایت تعادل این قواست. یعنی اگر قوه غضبیه و قوه شهویه و قوه عقل در مرحله تعادل قرار بگیرن، در اینجا انسانیت انسان مورد حفظ و حمایت قرار گرفته. اما هر کدوم از این قوه اگر بخوان از حد خودشون تجاوز بکنن، چه در ناحیه افزایش این قوه چه در ناحیه کاهش این قوه، یک رذیله اخلاقی اتفاق میفته. در نتیجه اگر انسان در ناحیه شهوات و امیالش هیچ میل به غذا خوردن نداشته باشه، این یک بیماری محسوب میشه. و اگر از اون طرف دائما تمایل به خوردن داشته باشه، اینم باز خودش یک بیماری محسوب میشه. تعادل انسان در تعادل قوه شهویه در ناحیه غذا خوردنه و در سایر امور شهوات هم به همین ترتیب. لذا ایشون نقل میکنند که قالت الحکما ان القوة الغضبیه اذا ترکبت مع العقل استقام امر الحمایت و الدفاع و الاخذ بالسعر. این سه قوه، یعنی قوه غضب و قوه شهوت و قوه عقل، زمانی مسیر خودشون رو درست طی میکنن که فرمانده این قوا قوه عقل باشه. پس اگر غضب و شهوت در اختیار عقل قرار بگیرن، احکامی که عقل در مورد اینها صادر میکنه حکم به تعادله. عقل قوه غضب رو نه مطلقا نفی میکنه نه دائما اعمال میکنه، بلکه در جایی حکم میکنه به حفظ قوه غضبیه، در جایی حکم میکنه به اعمال قوه غضبیه. در اونجایی که آبروی انسان، ناموس انسان، شرف انسان مورد حمله و تجاوز دشمن واقع میشه، اینجا عقل حکم میکنه به اعمال قوه غضبیه. لذایشون میفرماید که حکما گفتن که اگر قوه غضبیه با عقل ترکیب شود، استقام امر الحمایت و دفاع و الاخذ بالسعر، آنچه که اتفاق میفته حمایت و دفاع. و کان صاحبه عدلن فقتدارهی محمودن فانتصاره، در اینجا صاحب این قوه غضبیه عادله و مورد ستایش در استفاده کردن از این قوه غضبیه. و من هنا قالت العلماء، و از اینجاست که علماء گفتند که یجب التدبر فی امر الاساعت و الظلم، باید در هنگام بدی و ظلم در امر بدی و ظلم تدبر کرد. فان کان مما یسعه العفو و التجاوز اگر جایز که شما میتوانید از این ظلم صرف نظر بکنین و چشم پوشی کنین، کفا فیه العتاب، همین مقداری که اون ظالم سرزنش بشه کفایت میکنه. والعدل والعف احسن و اولا. اینجا رعایت عدالت و چشم پوشی بهتر است و هو اقرب للتقوا و به تقوا نزدیکتر. و ان لم تسمح السیاست و به تجافی و صفه ان، اما اگر که کافی نبود به همین مقدار که شما چشم پوشی کنید، وجبت العقوبه به قدر ذنب، اینجا باید به اندازه گناه عقوبت کرد، لا به قدر تشفی. در اینجا به یک نکته بسیار دقیقیشون اشاره میکنه که متاسفانه بسیاری از اشخاص مبتلای به این نکته. ایشون از کلمه تشفی استفاده میکنه. تشفی به این معناست که کسی به بنده ظلم کرده، من نفسم تحریک شده، احساساتم تحریک شده، جگرم آتش گرفته، حالا برای خاموش کردن این آتش غضب هرچه از دستم برمیاد میخوام بر علیه او انجام بدم. اینجا من کاری که انجام میدم تشفی نفسه. به اسم اینکه از حریم خودم دفاع بکنم، به اسم اینکه از معروف دفاع بکنم، به اسم تربیت، به اسم تربیت فرزند، اون غضبی رو که در جانم و در دلم هست میخوام اون رو آرام بکنم. لذا میفرماید که به اندازه گناه باید عقوبت کرده، به اندازه که غضب من شفا پیدا بکنه. در پایان این عبارت ایشون جمع‌بندی میکنن و میفرماین که اذا عرفت ذلک فما سأله علیه السلام من الید و اللسان و الظفر و الاقتدار، آنچرا که حضرت در این فراز از خداوند درخواست میکنن که توانایی مقابله با ظلم، توانایی انتقام و پیروزی و اقتدار بر ظالم و سایر عبارتها، اون چیزی رو درخواست میکنن که در بخش دوم بیان شد، یعنی دفاع از حریم و زیر بار ظلم نرفتن. و هو من اعلی معال الاخلاق، و این کار از بالاترین درجات مکارم اخلاقه. و لا منافن لها، هرگز با مکارم اخلاق منافاتی نداره. در فراز بعدی عرضه می دارد که و وفقنی لطاعت من سددنی و متابعت من ارشدنی، خداوند منو موفق کن که اون کسی رو که راه ثوابو به من نشون میده ازش اطاعت بکنم و اون کسی که منو به سمت رشد هدایت میکنه از او تبعیت بکنم. مرحوم سدلی خان میفرماید که و فی هذه الفقره تنبیه علی وجوب انقیاد المتعلم للمعلم، این فقره از دعا اشاره میکنه بر این که لازم است که متعلم و یادگیرنده از معلم خودش تبعیت بکنه. و اعتمار المستفید للمفید، و اون کسی که قصد استفاده داره از اون معلمی که به اون فایده میرسونه امر پذیر باشه. فقط قیل من حق المتعلم اذا وجد معلما ناصحا ان یعتمر له ولا یتعمر علی و یتابعه ولا یراجعه. حق یادگیرنده این است که اگر یک معلم ناصحی رو پیدا کرد امر او رو بپذیره و بر علیه امر او اقدام نکنه و از او تبعیت بکنه و خلاف تبعیت عمل نکنه. و کفا تنبیهن علا ذالک ما حک الله عن العبد الصالح انه قال لموسی علیه السلام، در اشاره به این مطلب، بر صحت این مطلب، همین کافی که خداوند در جایی که جناب موسی رو به سمت یک معلمی که او رو تعلیم بده راهنمایی میکنه، وقتی که جناب موسی به معلم میرسه اونجا عرضه میدارد که هل اتبعک علا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا شما اجازه میدین که من از شما تبعیت کنم تا از اون چی که رشد من در اون هست شما منو به اون سمت هدایت کنی و آموزش بدی. فقال له فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، معلمم فرمود که از من سوال نکن از چیزی تا وقتی که خودم سر مطلب رو برای تو بیان کنم. فیجب علی المتعلم تلقی ما یلقیه معلمه بالقبول، پس بر متعلم لازم است که آنچرا که معلمش میگه تلقی به قبول بکنه. و یطیعه و یتبعه فی جمیع ما یقول، و از اون اطاعت بکنه و در تمام آنچه که اون میگه ازش تبعیت و اطاعت کنه. کما ان من حق المریض ان یکل امره الی الطبیب الناصع، همونطور که حق بر عهده مریض این هست که اگر کار خودش رو به یک پزشک ناصحی واگذار کرد، الذی وقف علی دائه، پزشکی که بر بیماری او آگاه است، و یسمع له و یطیع فیما یأمره من دوائه و قضائه، در آنچه که از دارو و تغذیه پزشک دستور میده تبعیت بکنه از پزشک. فان العلماء اساط الامراض الروحانیه کما ان الاطباء اساط الامراض الجسمانیه، همونطوری که طبیبان طبیب امراض جسمانی هن، دانشمندان و حکما و علما طبیب امراض روحانی هن. روایاتی که در این باب وارد شده به این ترتیب است که قال از صادق علیه السلام ما کل من نواشی ان قدر علی، این گونه نیست که اگر کسی هر چرا که نیت کرد قادر بر انجام او باشه. ولا کل من قدر علی شیء وفق له، و این گونه هم نیست که هر کسی که قدرت بر انجام یک کاری رو داره توفیق انجام اون کار رو هم پیدا بکنه. ولا کل من وفق له اصابه، و این گونه هم نیست که هر کسی که توفیق اقدام برای کاری رو انجام به دست آورد در اون کار به نتیجه برسه. فاذا اجتمعت النیت و والقدرت و التوفیق و الاصابه، اگر نیت و قدرت و توفیق و به نتیجه رسیدن برای کسی جمع شد، فهنالک تمت السعاده، اینجا سعادت کامل شده. این روایت به ما میفهمونه که چرا امام سجاد علیه السلام در فرازهای قبلی دعا از خداوند درخواست میکنه. شاید ابتدا هم به نظر برسه که خب تبعیت از مقام معلم وظیفه ماست، متابعت از رشد دهنده وظیفه ماست، درسته این کار وظیفه ماست، اما چیزی موافق وظیفه وجود داره و اون اراده الهیه. میفرماید چیزی غیر از وظیفه است به نام توفیق. انعقاد نیت به دست خداست، توفیق در دستان خداست، این که کار به نتیجه برسه در دستان خداست. البته ما مأمور به انجام وظیفه ایم، هر کسی یک وظیفه ای داره، اما اطراف اون وظیفه و اکناف اون وظیفه و آنچه که اون وظیفه رو به ثمر میرسانه، تمام این امور در دست حق تعالی است. لذا حضرت میفرماید که این امور در دست دیگری است، از خدا باید درخواست کرد. قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمود که سبعت و اشیا من من الاستهزاء، هفت چیز هست که مسخره کردن است. اگر انسان این هفت چیز رو داشته باشه خودشو مسخره کرده. اون هفت چیز این است که من استغفر باللسانهی ولم یندم به قلبه، کسی که با زبانش استغفار میکنه ولی در قلبش پشیمان نیست. این آدم فقط استهزأ به نفسه، خودش رو مسخره کرد. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد، کسی که از خداوند درخواست توفیق میکنه و تلاش نمیکنه. این فراز از روایت ناظر به عرض قبلی ماست. پس درست است که توفیق در دست خداست، ولی ما مأمور به تلاش، ما باید تلاش کنیم، ولی بدانیم که تلاش ما کارساز نیست، توفیق از جای دیگری میاد و اصابت به نتیجه از جانب کسی دیگری است. لذا این روایت هر دو بخش رو جمع کرده. حضرت میفرمایند که کسی که از خداوند درخواست توفیق بکنه بر انجام کاری ولی در راستای اون کار تلاش نکنه، فقط استهزأ به نفسه، این خودشون از خره کرده. من سأل الله الجنة ولم یصبر علی الشدائد، کسی که از خداوند بهشت رو درخواست کنه و بر سختی ها صبر نکنه، فقط استهزأ به نفسه. خب بهشت محفوف به مکاره است، همونطور که آتش محفوف به شهوات است، طی کردن مسیر بهشت کار ساده ای نیست. انسان باید 70 سال در این دنیا زبانش رو حفظ کنه، چشمش رو حفظ کنه، شکمش رو از مال حرام حفظ کنه. اگر کسی بهش توهین کرد تلاش کنه، حلم و خویشتنداری به خرج بده و بسیاری از امور دیگه که همه اینا برای انسان ثقیل و سنگینه. لذا فرمود که از خدا بهش درخواست بکنه ولی بر سختی ها صبر نکنه، این آدم خودش رو مسخره کرده. و من تعوذ بالله من النار، کسی که از آتش به خدا پناه ببره، ولم یترک شهوات، اما شهوات رو ترک نکنه، فقط استهزا به نفسه، این آدم خودشو مسخره کرده. و من ذکر الموت ولم یستعد له، کسی که مرگ رو یاد کنه ولی برای مرگ آماده نشه. خب مرگ یک مسافرت است. اگر انسان فردا مأمور به سفر حج باشه و توی خانه نشسته باشه، اساسیش رو جمع‌بندی نکنه، هیچ آمادگی برای حرکت ایجاد نکنه، خب این آدم خودش رو مسخره کرده. مسلما اگر که به ما بگویند که فردا مسافری، ما از همین الان اقدام میکنیم به آماده کردن وسایل سفر. یاد مرگ یعنی یاد مسافرت، یاد این که انسان در یک تاریخی باید از این عالم به عالم دیگری کوچ کنه. فرمود اگر کسی که مرگ رو یاد کنه ولی برای مرگ آماده نشه، فقط استهزا به نفسه، خودش رو مسخره کرده. و من ذکر الله تعالی خالیا ولم یشتق الی لقائه، کسی که خداوند رو یاد کنه ولی اشتیاقی به لقای خدا نداشته باشه، فقط استهزا به نفسه، خودش رو مسخره کرده. قال امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمودند التوفیق و الخذلان یتجاذبان نفس، دائما انسان در معرض جذب و انجذاب از ناحیه توفیق و خذلانه. خذلان که در حقیقت ضد همون معنای توفیق هست، به معنی خاری و خار شدن، فرمود دائما انسان از این دو سو در حال جذب شدنه. فایهما غلبه کانت فی حیزه، به هر حال یکی از این دو بر وجود انسان غلبه میکنه. ان عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، عبدالله فضل هاشمی میگه که از امام صادق علیه السلام در آن کردم، از حضرت فرماید که ما توفیقی الا بالله، اونجا که فرماید این ینصر الله فاقال بلکم و این یخزلکم فمنزل لذی ینصرکم من بعده، و ما توفیقی الا بالله، یعنی توفیقی من ندارم جز به دست خدا، توفیق فقط به دست خداست. و آیه دیگر که می فرماید که اگر خداوند شما رو یاری کنه، فلا قال بلکم، احدی بر شما غلبه نخواهد کرد، و این یخزلکم، و اگر خداوند شما رو خار کنه، فمنزل لذی ینصرکم من بعده، چه کسی بعد از او شما رو یاری میکنه. عرض کردم این آیه فهمیدم که اذا فعل العبد ما امره الله عز و جل، زمانی که بنده آن دستور داده از جنس طاعت انجام میده، کان فعله وفقا لامر الله، فعل او مطابق امر خداست، و سمی العبد بهی موفقا، و در اینجا عبد صاحب توفیق نامیده میشه. این روایت بسیار روایت کلیدی و مهمیه. مفهوم این است که توفیق یه چیزی نیست که همینطور در فضا معلق باشه، توفیق در درون دستورالعمل ها نهفته شده، همونطور که خذلان و خاری در درون معاصی نهفته شده. پس ما با اختیار خودمون این طاعت رو انجام میدیم، اگر با اختیار خودمون این طاعت رو انجام دادیم، خداوند در درون این طاعت توفیق نهفته. و اذا اراد العبد ان یدخل فی شیء من معاصی الله، وقتی که بنده اراده میکنه که داخل در شیعی از معاصی خدا باشه، فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیه فترکها، و خداوند مانع انجام معصیت میشه از جانب بنده و بنده اونو ترک میکنه، کان ترکهولها به توفیق الله تعالی ذکر، و ترک معصیت هم توفیق خدا به حساب میاد. و مثلا خلا بینه و بین تلک المعصیه، وقتی خداوند اون رو رها میکنه که او مرتکب معصیت بشه، فلم یهول بینه و بینه ها، و بین او و معصیت هیچ حائلی رو قرار نمیده، حتی یرتکبه ها، تا جایی که بنده مرتکب معصیت میشه، فقط خذله، اینجا خداوند بنده رو خار کرده، فلم ینصره و فلم یوفق، او رو یاری نکرده و به او توفیق نداده. امیرالمومنین فرمود من التوفیق حفظ التجربه، یکی از مصادیق توفیق حفظ تجربیاته. فقال علیه السلام اشفق الناس علیکه اعونهم لکه علی سلام نفسه، مشفق ترین مردم بر تو، دلسوز ترین مردم بر تو اون کسیست که از همه بیشتر در راه اصلاح نفس تو رو یاری میکنه و انسه و هملکت دینک و از همه بیشتر تو رو در مسیر دینت نصیحت میکنه. و فرمود که لم یوفق من استحسن القبیح، کسی که بدیها رو حسن بشماره هرگز موفق نخواهد شد. گاهی انسان وقتی به فضای جوامع نگاه میکنه میبینه که در دنیای امروزی بسیاری از امور قبیح حسن شمرده شده و بسیاری از امور حسن قبیح شمرده شده. بسیاری از اوقات کسی انسان رو نصیحت میکنه، انسان نسبت به او سوءظن پیدا میکنه. لذا فرمود و اعرض عن قول نصیح، این از علامتهای عدم توفیق است که انسان از سخن شخص نصیحت کننده گردان باشه. در روایت شدیدتری فرمود که من علامات الادبار سوء الظن به نصیح، یکی از نشانه هایی که توفیق به انسان پشت کرده و انسان دچار ادبار شده این است که به نصیحت کننده سوء الظن پیدا میکنه. من علامات الخذلان استحسان القبیح، از علامات خذلان و عدم توفیق این است که انسان قبایح رو حسن میشماره. و در روایت پایانی عرض ما رسول خدا فرمود که استرشدو العاقل ترشدو، از عاقل طلب رشد کنید که شما رو راهنمایی خواهد کرد و شما رشد پیدا کنید. ولا تعصب، با سخن عاقل مخالفت نکنید که فتندمون. پروردگارا به حق محمد آل محمد دلهای ما را زرد و تعارض